ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرتضی قاسم‌پر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. ایران اظهارات وزیر خارجه عربستان سعودی را سخیف و خارج از عرف دیپلماتیک توصیف کرد. حزب لیبرال کانادا در انتخابات پارلمانی این کشور به پیروزی رسید. دبیرکل سازمان ملل متحد در یک سفر از پیش تعیین نشده به اسرائیل سفر می‌کند. مرثیه افغان، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، نظارت عادلت جبیر وزیر خارجه عربستان سعودی را سخیف و خارج از عرف دیپلماتیک توصیف کرد. او روز سه‌شنبه در واکنش به اظهارات اخیر عادلت جبیر گفت عربستان سعودی صلاحیت سخن گفتن درباره نقش منطقه ایران را ندارد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، خانم افخم روی کرده عربستان سعودی به تحولات منطقه را روی کردی نظامی، امنیتی و افرادگرایانه خواند. عادلت جبیر وزیر خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه آلمان از ایران خواست آنچرا دخالت در کشورهای همسایه خواند متوقف کند و از آمادگی کشورش برای مقابله نظامی و سیاسی با ایران خبر داد. گزارش‌های اولیه از انتخابات پارلمانی کانادا حاکی است حزب لیبرال این کشور به پیروزی رسیده و بدین ترتیب استیون هارپر و دولت او پس از 9 سال قدرت را واگذار خواهند کرد. رسانه‌های داخلی کانادا ساعتی پس از پایان مهلت رأی‌گیری گزارش دادند که بر اساس برآوردها حزب لیبرال با کسب بیش از 170 کرسی از 338 کرسی مجلس عوام می‌تواند دولت اکثریت را تشکیل دهد. این رسانه ها همچنین پیش بینی کردند که جاستین ترودو رهبر 43 ساله حزب لیبرال نخست وزیر بعدی کانادا خواهد بود. آقای ترودو از جمله وعده داده است که روابط کانادا با واشنگتن را ترمیم کند، نیروهای آن کشور را از نبردها علیه حکومت اسلامی یا داعش بیرون بکشد و با تغییرات اقلیمی مقابله کند. بیشتر بشنوید از هانا کاویانی.
جاستین ترودو 43 ساله پیشتر در بار کار کرده، پس از آن معلم بوده، سه فرزند دارد و وارث یک پدید است، ترودومانیا. او فرزند یکی از نخست وزیرهای محبوب کانادا پیر ترودو است که به عنوان پدر کانادای مدرن شناخته می شود و برخی خانواده ترودو را با کندی ها در آمریکا مقایسه می کنند. جاستین ترودو در طول کارزار انتخاباتی بارها متهم شده بود که آمادگی و پختگی لازم برای هدایت حزب لیبرال و کانادا را ندارد. حال حزب او در انتخاباتی شگفتی آفرین پیروز شد و خود او به عنوان نخست وزیر تازه کانادا برگزیده شده است. پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات، جاستین ترودو در جمع هوادارانش گفت:
دوستان، من به شما قول می دهم که آن دولت را رهبری کنم. من آن تصورات را تبدیل به واقعیت خواهم کرد.
جاستین ترودو حدود 15 سال پیش در زمان درگذشت پدرش از سوی حزب لیبرال دعوت به مشارکت در کار سیاسی شد، اما 8 سال طول کشید تا او در نهایت راضی شود که در عرصه سیاست فعالیت کند و در آن زمان برای اولین بار به عنوان نماینده به مجلس عوام وارد شد و 3 سال بعد در سال 2011 بار دیگر انتخاب شد. از زمان پیوستن او به حزب لیبرال این حزب موفقیت‌هایی کسب کرد و بر میزان هوادارانش افزود، اما تا زمان برگزاری انتخابات اخیر سومین حزب کانادا بود. حال جاستین ترودو و حزب لیبرال در انتخاباتی شگفتی آفرین پس از 10 سال استیون هارپر و محافظه‌کاران را کنار زده و اکثریت پارلمان را به دست آوردند. بنابر گزارش‌ها لیبرال‌ها حدود 40% آرا را به خود اختصاص دادند، در حالی که محافظه‌کاران 32% و حزب دموکراتیک جدید NDP حدود 19% آرا را به دست آوردند. خبرگزاری‌های بین‌المللی می‌نویسند که پیروزی لیبرال‌ها در انتخابات کانادا به این معناست که این کشور روابطش را با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بهبود می‌بخشد. از نقاط اختلاف رهبران کانادا و آمریکا در سالهای اخیر، موافقت نکردن باراک اوباما با خط لوله گاز از تگزاس به آلبرتا، و همچنین گفتگوهای هسته‌ای بین قدرت‌های جهانی و ایران بود. جاستین ترودو همچنین به کانادایی‌ها وعده داده است که مالیات برای ثروتمندان را افزایش خواهد داد و وضعیت هزینه‌های دولتی را بهبود می‌بخشد. پیروزی حزب لیبرال در کانادا همچنین به ورود دو کانادایی ایرانی تبار به پارلمان منجر شد. مجید جوهری که بازرگان است و علی احساسی که وکیل است، دو کانادایی ایرانی هستند که با وعده تغییر واقعی که شعار حزب لیبرال است وارد پارلمان کانادا شدند.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
چند روزی است که بسته تازه سیاستی دولت حسن روحانی برای بیرون آوردن اقتصاد کشور از رکود مورد بحث محافل اقتصادی و رسانه ها قرار گرفته است. البته این بسته سیاست اقتصادی با انتقاد بخش قابل توجهی از محافل کارشناسی تهران هم روبروست، از جمله جریان هایی که تا امروز پشتیبان حسن روحانی بودند. ایرالی حسینی در گفتگوی با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، از او درباره نکات مورد انتقاد کارشناسان میپرسد.
سیاست‌های جدید اقتصادی دولت تا لغو تحریم‌ها، معروف به بسته سیاستی که متن کاملش شب گذشته منتشر شد، ابهام زیادی رو برای صاحب نظران اقتصادی به وجود آورده. طی دوران زمامداری حسن روحانی این دومین بسته سیاستی است که از سوی نهادی موسوم به ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت منتشر میشه. بسته اول در مرداد ماه سال 93 منتشر شد زیر عنوان سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود طی سال‌های 93 و 94، و بسته دوم همین سیاست‌هایی هست که قرار تا لغو تحریم‌ها به اجرا گذاشته بشه. هر دو بسته سیاستی یک هدف مشترک دارند و اون به حرکت در آوردن چرخ فعالیت‌های اقتصادی هست، از راه برطرف کردن تنگناهای مالی و تحریک تقاضا. ولی آن چیزی که در این میان باعث سردرگمی میشه این است که بسته 93 و بسته 94 با وجود اینکه از طرف ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت منتشر شدند، از لحاظ دستیابی به هدف مشترکی که به اون اشاره شد، سیاست‌های کاملا متفاوت و حتی متناقضی رو پیشنهاد می‌کنند و همین تناقض باعث سردرگمی شد.
چه تفاوت‌هایی وجود داره آقای خاوند بین بسته سال گذشته و بسته امسال؟
هر دو بسته میخوان از راه تحریک تقاضا با رکود مقابله بکنه، با این تفاوت که بسته تازه در صدد تحریک تقاضای داخلی هست، به ویژه از راه اعطای تسهیلات اعتباری به مصرف کننده ها تا اونها بتونند با خرید خودرو، لوازم خانگی و غیره بنگاه های خودشون را از رکود بیرون بیارند، در حالی که در بسته سال گذشته قرار بود تقاضا از راه های دیگری تحریک بشه، از جمله افزایش صادرات غیر نفتی. در بسته پارسال از تسهیلات اعتباری تکلیفی خبری نبود، در حالی که بسته تازه عمدتاً بر همین تسهیلات تکلیفی تکیه داره. در بسته سال گذشته برداشت از صندوق توسعه ملی موکول به شرایطی بود، در حالی که بسته تازه با برداشت 2 میلیارد دلار از این صندوق همراه است. خلاصه اینکه بسته سال پیش مبارزه با رکود همراه بود با مبارزه با تورم، در حالی که در بسته تازه یک نوع تا حدی میشه گفت که بوی تورم به مشام میرسه.
وقت چه نتیجه‌ای میشه گرفت آقای خاوند از وجود این تفاوت‌ها؟
مهمترین نتیجه این هست که تهیه کننده های بسته تازه همون تهیه کننده های بسته سال گذشته نیستند و در هر صورت منبع الهام یا تئوری ناظر بر هر دو بسته یکسان نیست. در روزهای آینده معلوم خواهد شد چه تغییراتی به وجود آمده در طیف مشاوران اقتصادی رئیس جمهوری.
ادامه خبرها. بان کیمون دبیرکل سازمان ملل متحد با رهبران اسرائیلی و فلسطینی در یک سفر از پیش تعیین نشده امروز سه‌شنبه به اورشلیم می‌رود. بان کیمون پیش از سفر خود ضمن فراخواندن هر دو طرف به آرامش تأکید کرده بود که برای پایان این وضعیت راه حل نظامی وجود ندارد. جان کری وزیر خارجه آمریکا هم روز یکشنبه اعلام کرد که برای دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در هفته جاری به خاورمیانه سفر خواهد کرد. در جریان درگیری‌های ماه جاری میان اسرائیل و فلسطینی‌ها که پس از افزایش تنش در زیارتگاهی در بیت المقدس شرقی آغاز شده است، دست کم 8 اسرائیلی و 40 فلسطینی کشته شدند. پیش از پایان این بخش خبری سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا و دیدگاه‌های شما رو با هم بشنویم.
ما ملت ایران از آقای اوباما خواهش می‌کنیم هر چه زودتر این تحریم‌ها را لغو کنه تا ملت ایران یک نفس راحتی بکشند. ما ملت ایران از آقای اوباما متشکریم.
آقای روحانی، وقتی که شما رئیس جمهور شدید وضعیت اقتصادی بدتر شده. 25% جوانان کشور بیکار هستند. تو رو خدا یه فکری به حال این بیکاری بکنید. رضا صحرایی هستم، از پاکدشت تماس میگیرم.
آقای روحانی، رئیس جمهور محترم، شما نماینده عده‌ای از مردم ایران هستید. شما به مردم وعده‌هایی دادید. اکنون مدت 2 سال است که نتوانستید به قولتون عمل کنید. با اون کلید شما قفل بسته مشکلات رو باز نکرد. مردم از شما انتظار دارن، چون به شما رأی دادن. شاید هم شما بخواید کار کنید، ولی ادهی مانع می شوند. مثلا رهبر که نماینده مردم ایران نیست.
من نمیدونم این چه دینیه که ما داریم و پیروش هستیم. دو تا شاعر رو به خاطر شعر گفتن متهم به زندان و شلاق میکنه. آخه من میخوام بدونم کدام خدایی هست که میخواد به بندگان خودش اینطور اذیت آزار برسونه.
سردار همدانی میگن ما 5000 افرادی رو که با تیغ و قمح سرکار داشتن اینها رو آموزش دادیم و در گردانهای امام علی مستقر کردیم برای سرکوب مردم در سال 88. و با این وضعیت میبینیم که نام امام علی رو واقعا خدشدار کردن ایشون. حالا ظلمی که ابن ملجم به امام علی کرد بیشتره یا ظلمی رو که در این رابطه بر امام علی رفته؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه خبرها. نمایندگان ایران، آمریکا و چین روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند نوسازی و بازطراحی راکتور عراق با مدیریت و رهبری ایران انجام خواهد شد. نمایندگان این سه کشور در بیانیه خود اعلام کردند 6 قدرت جهانی به همراه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا متحد شدند پیش از روز اجرای برجام یک گروه کاری را برای تعیین نقشهای خود در تسهیل اجرای این طرح بر اساس قوانین ملی این کشورها تشکیل دهند. این بیانیه به امضای وزارت انرژی آمریکا، اداره انرژی اتمی چین و سازمان انرژی اتمی ایران رسیده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دولت عربستان سعودی را به برخورد غیرمسئولانه درباره حادثه منا متهم کرد. او روز سه‌شنبه در این باره به خبرنگاران گفت دولت عربستان و مسئولان برگزاری مراسم حج برای نجات جان حجاج و رسیدگی به وضعیت جان باختگان این حادثه اقدامات مناسب را انجام ندادند. آیت الله خامنه ای رهبر ایران روز دوشنبه با بیان اینکه دولت میزبان در این باره مسئولیت دارد از آنچه اعتراض ناکافی کشورهای اسلامی به حادثه منا خواند انتقاد کرد. ساعت 15:15 به وقت تهران است. با من مهرداد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.